شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دستم را تو بگیر. نویسنده باران امیر حسن. بازیگران: بهناز بستاندوست، مینو جبارزاده، معصومه عزیز محمدی، شمسی صادقی، نگین خواجه نصیر، شیرین سپهراد و با حضور مهین فردنوا. کارگردان: بهرام سروری نژاد. تهیه کننده: اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت چهارم.
همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت قبل شنیدیم که زهرا در تلاش تا هزینه‌های بیمارستانو جور کنه، اما موضوع جدیدی پیش میاد که ذهنشو درگیر میکنه. در پرونده غیر عادی مناقصه اخیر شرکت، با بررسی بیشتر موضوع و صحبت با منشی دفتر، متوجه حقایق جدیدی میشه که درگیری و نگرانی‌های زیادیو براش میاره. حالا با هم میشنویم ادامه ماجرا رو.
پس شکت بی خود نبود.
آره، درست فهمیده بودم. یه جای کار این پسری میلنگید.
حالا خوبه شرکت مال باباش رو داره دزدی میکنه. اگه مال غریبه بود چی کار میکرد؟
هرسه به پول آدم رو بیچاره میکنه.
حالا میخواد چی کار کنه؟
فعلا که اون سر دنیاست، از همه جا بی خبر.
نمیخوای بهش بگی؟
فعلا نه. اگه الان بگم میفهمه اسکوی جریان تبانیشو با شرکت پایا به هم گفته، بعد اون وقت برای اون بعد خدا بد میشه.
پس تو میخوای چی کار کنی؟
من میخوام با پایا قرار بذارم برای عقد قرار داد.
خب؟
خب نداره. مسلمه وقتی اونا ببینم من رفتم سر قرار داد جا میخورن. پس دو تا راه بیشتر ندارن. یه اینکه با همون مبلغ توافقی تو مزایده قراردادو ببندن،
که بعیده حاضر به این کار بشن.
آره. یا اینکه با رهنما تماس بگیرن برای چاره جویی.
آها، که اون موقع پسر مجبور میشه با تو تماس بگیره و یه جوری کارو درست کنه.
دقیقاً. اینطوری خودش ماجرا رو لو میده. پای اسکوی بیچاره هم وسط نمیاد.
آره، این بهترین راهه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زهرا جان.
بله عزم خانم.
انشاءالله به حق صاحب این شبا مادرت زودتر خوب شه. بیا عزیزم.
چشم، ممنون.
خانما برای شفای اکرم خانم و همه بیمارا صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله به حق محمد و آل محمد. هیچ کس کارش به دستور بیمارستان نیفته. صلوات دومو بلندتر ختم کن.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای تو رو به حق فاطمه قسمت میدم مادرم رو شفا بده. گیر از کار ما واکن. خدای میدونی که پول کم آوردم برای بیمارستان، نذار دستم جلوی هر کسی دراز بشه. خدای خودت این پولو جور کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاله جان.
بله.
بیا تو هم یه همی بزن. بیا.
اومدم عزیزم.
زهرا جان، مادر چطور عزیزم؟
والا امروز نمونه برداری کردن از توده. اصلی که رفتم پیشش یکمی درد داشت که با مسکن البته آروم شد.
ای کاش میموندی پیشش مادر. خوب
خواستم بمونم، نذاشت. گفت باید بیام هیئت نذر هر سالش رو ادا کنم.
حداقل چند روز مرخصی بگیر، برو بمون پیشش.
روزا من میرم پیششون عزم خانم، نگران نباشی.
میدونم عزیزم، اما دخترش کنارش باشه بهتره.
اتفاقا برعکس، اگه زهرا بخواد مرخصی بگیره تمام وقتش بیمارستان باشه، اکرم خانم به کل روحیه‌اش از دست میده. فکر کنه چه بیماری خطرناکی گرفته.
مگه خطرناک نیست؟
چرا حسن، ما که نمیخوایم خودش چیزی بدونه. همینطوریش هم به خاطر نمونه برداری کلی ترسیده.
البته من بهش گفتم که فقط برای تجویز درست داروئه که این کارو میکنه.
آره، خلاصه اینکه فعلا بهترین کاری که میشه کرد همین روالیه که در پیش گرفتیم. دکترش هم همینو گفت.
چه میدونم والا، من که سر از کار شما در نمیارم. ان شاءالله همطور باشه که شما میگی.
نگران نباشید، زهرا ماشاءالله دختر عاقلیه، حواسش به همه چیز هست.
ایوا شما این خانم تاری جان، ببخشید متوجه اومدنتون نشدم.
خواهش میکنم، اتفاقی حرفاتون رو شنیدم، اومده بودم واسه یه مریض غذا بگیرم که متوجه جریان شدم. بگو ببینم زهرا جان، حال مادرت چطوره؟ خوبه؟
الحمدلله بهتره.
اینطور که شنیدم گویا خیلی درد داره، درسته؟
بله شدیدن.
مادرت زن صبوریه، البته تو این شرایط صبوری کردن کار ساده‌ای نیست، اما بگو توسل کنن به حضرت زهرا.
چشم،
غم نبینی انشالله. خیلی خب، من دیگه برم. تو هم اگه کاری داشتی حتما منو در جریان بذار، شمارمو که داری.
بله دارم ممنون.
مراقب خودت باش عزیزم.
هنوز درد داری؟
خیلی دیشب اذیت شدم خانم دکتر، ولی دم صبح که پرستاری مسکن زد یکم دردم آروم گرفت و تونستم بخوابم.
اکرم خانم، کل جمجمتون درد میکرد یا فقط همین یه نقطه؟
کل سرم درد میکرد، اما قسمتی که آمپول زدین و از همه بیشتر احساس میکردم که توی سرم یه سنگی که داره به مغزم فشار میاره.
بسیار خوب، میگم هر 8 ساعت مسکن تصدیق کنن، دوزش هم یکم میبرم بالا که دردتون کمتر بشه.
خدا خیرتون.
خب
بده.
خانم رضوی.
بله.
همراه من بیاین، باید نسخه رو بدم تهیه کنم.
من در خدمت شما هستم
خانم دکتر.
جانم،
من تا کی باید اینجا باشم؟
تا وقتی بهتر بشین دیگه.
آه، یعنی حالا اینجا؟
ماما این چه حرفیه؟ انشالله که زودتر خوب میشه میای خونه.
انشالله.
خانم رضوی با من میای؟
بله بفرمایید. خواهش میکنم.
بفرمایید. دارویی که نوشتم رو تهیه میکنی، لطفا هرچه سریعتر بگیرید.
چشم.
در ضمن جواب آزمایششونم اومد.
چطور بود؟
متاسفانه خوب نیست.
یعنی چی؟
یعنی که باید جراحی مادرتون رو جلو بندازیم، نهایتا خیلی دیر، تا یه هفته دیگه.
یه هفته؟
بله.
خدای من، چه اتفاقی افتاده دکتر؟ شما از آزمایش چی فهمیدی؟
ببین عزیزم، این کانسر متاسفانه نادر و خیلی خطرناکه، در واقع خطر جراحی هم فوق العاده بالاست. از اون طرف هر چقدر جراحی رو دیرتر انجام بدیم ممکنه منجر به زایعه نخاعی بشه.
یا فاطمه زهرا، چی میگی خانم دکتر؟ یعنی بهترین حالت برای مادر من زنده بودن با فلجیه؟
اگر جراحیشون هرچه زودتر انجام نشه احتمال خطر خیلی بالا میره.
خدای من، خدای من.
عزیزم شما باید خوددار باشین، مادرتون نباید روحیش از دست بده، وگرنه تمام تلاشی که ما میکنیم بیهوده است. الانم برو پیشش، برو عزیزم، از درد و آزمایشای خود ترسیده، برو بهش روحیه بده.
بله بله باشه.
خانم هدایت.
بله
خانم دکتر. این مسکن خانم موسوی. خودت کمکم کن.
اومدی مادر؟
آره مامان جون، کاری داشتی؟
از تو کشوی آب میوه برتر بخور مادر، این چند روزه معلومه که هیچی نخوردی که اینقدر لاغر شدی.
نگران نباش مادر جون، لاغری من به خاطر کارهای زیاد شرکت فداشم.
زهرا
جانم.
ببینم ات مادر
جانم. مامان جان
دکتر چیزی گفته؟
چی مثلا؟
چه میدونم راجبه من.
شما که چیزی نیست، دکتر فقط راجبه داروهات و این که باید از کجا بگیرمشون توضیح داد، همین.
مطمئنه؟
آره دورت بگردم قربونت برم.
چرا چشمات قیسه؟
چشام؟
آره گریه کردی مادر؟
چشام آخه الان یکی از پرستار و نوعی حضرت زهرا گذاشته بود، دلم برا بی بی گرفت.
آخ بیبی جان بیبی جان، ای کاش حالم خوب بود خادمی تو میکردم تو حیات.
نگران نباش مادر جو، من جا شما خدمتشو میکنم.
هر کسی جای خودش مادر. ببینم دیشب رفتی هیئت؟
آره گلم رفتم، خانمام کلی حالتو پرسیدن و برای سلامتی دعا کردن.
سلامت باشن انشالله.
اکرم خانم ماهان چطوره؟
ممنونم دخترم، بد نیستم، فقط دردم زیادتر شده مادر.
ای وای، الان بهتون مسکن میزنم دردتون رو میندازه و راحت میخوابیم.
خدا خیرت بده.
خب اینم از الان آروم میشه، نگران نباشین. قرصتون هم بخورین که هیچ دردی جرأت نکنه بیا سراغتون باشه.
انشالله.
متشکرم، ممنون.
بیا مادر اینم آب بخورم.
خب با من کاری نداری؟
نه
دست درد نکنه دخترم.
خواهش میکنم.
خدا بهت خیر بده که انقدر مهربونه.
دوست داری.
دیشب یه خانمی کشیک بود، اصلا نمیشد باهاش حرف زد، هر چقدر ناله کردم و گفتم درد دارم انگار نه انگار. یه مسکن اولی شب خودت زده بودی همون بود تا صبح.
آخه
بیرم دید دارم درد میکشم و اما یه مسکنم نزد.
مامان جا مسکن زمان داره، نمیشه همینجوری که زد.
اخلاقشو چه میگی مادر؟ انگار طلبکار بود.
قرار شد از امشب خودم پیشت بمونم، دیگه نگران نباش.
نمیخواد شب اینجا بمونی، صبح تو اداره اذیت میشی، خودم یه کارش میکنم.
اون بنده خدا مشکل داره، وگرنه خانم شفیع آدم بدی نیست، من میشناسمش، سال هاست اینجا کار میکنه، کسی هم تا حالا بدی ازش ندیده. ولی نگران نباشین، میسپارم که از امشب بیشتر بهتون برسه و مراقبتون باشه. خوبه؟
نه دخترم نمیخواد بهش رو بزنی، ولش کن اصلا.
من شب پیشش میمونم خانم هدایت، حق و شما، شاید طفلی مشکلی داشته که ناراحت بوده، احتیاجی نیست به روش بیارین، اگر دوباره تکرار شد من خودم باش صحبت میکنم.
باش به هر حال من میسپارم بیشتر مراقب اکرم خانم باشه.
ممنون.
خواهش میکنم، من تو بخشم، اگه کاری داشتین صدام کنی.
خیلی ممنون.
راستی دکتر تاکید کرد دارو رو زودتر تهیه کنید.
حتما حتما.
خیلی
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. می پایمت. اثر تریزا دریسکول. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 27. 31 شاهد. همراه لوک توی آشپزخانه هستم. دهانم خوش شده، قلبم به شدت میتپد. توی جیبمان شیء پلاستیکی تختی قرار دارد که کف خیابان جلوی مغازه پیدا کردم. یک تکه پلاستیک ساده که بدجوری جمع کرده. چرا لوک باید به من دروغ بگوید؟ خاطر تمام این اتفاقاتی است که در زندگیش رخ داده، حتما چون عصبانی است و من به جای اینکه حواسم به او باشد درگیر گم شدن آن نابالارد بودم. خب معلوم است که باید عصبانی باشد. از من سوال میکند آیا دوربین نقش خانی را که برای کوهنوردی گرفته بودم یادم هست یا نه، همانی که با مدال به من داده بودند. سعی میکنم صدایم را آرام کنم و دوباره بپرسم که منظورش کدام دوربین است و او توضیح میدهد که همان دوربین نقش خانه پلاستیکی. میخواهد از من قرض بگیرد. لیست یکی از سفارشهایش انقدر ریز چاپ شده که نمیتواند درست بخواندش. صورتش را میکاوم، اما چیزی را که بتواند کمکم کند پیدا نمیکنم. به این فکر میکنم آیا به مغازه آمده بود تا ببیند در چه وضعیم؟ یعنی بعد نظرش عوض شده؟ چرا باید چون این کاری کند؟ چرا باید دروغ بگوید؟ اصلا سر در نمیآورم. چند سال پیش گمش کردم. چرا یه ذره‌بین نمیخری یا یه عینک مطالعه؟ عصبی به نظر میرسد. دوست نداری عینک بزنی؟ از من میپرسد کی گمش کردم. چرا برای تو باید اینقدر مهم باشه من کی گمش کردم؟ اصلا اون چه اهمیتی داره؟ تو یه کاغذ نمیتونی بخونی ذره بین میخوای، نه دوربین. تلفنم روی میز کنار کتریس و وقتی پیامکی میرسد میلرزد. توجهی به آن نمیکنم. بعد تلفنم شروع میکند به زنگ زدن. به سمت تلفنم میروم و میبینم که متیو است. گوشی را روی گوشم میگذارم. چیزی که میگوید رو کم میکند. فهمش برایم دشوار است. باید تلویزیون رو روشن کنیم لوک. به سمت قفسه بالای ردیف سبزیجات اشاره میکنم تا لوک کنترل تلویزیون را پیدا کند. از من میپرسد چه کسی پشت خط است. تلویزیون روشن کن لوک. بزن یک کانال خبری، فرقی نمیکنه هر کانال خبری که شد. کنترل را به سمت تلویزیون صفحه تخت کوچکی که بالای قفسه مملو از کتاب‌های آشپزی و پوشه‌های مختلف است می‌گیرد. وقتی بالاخره تصویر روی صفحه آشکار می‌شود، لوک دنبال یک کانال خبری می‌گردد. هیچ صدایی شنیده نمی‌شود تا اینکه عکس آشنای آنا صفحه را پر می‌کند و یک سری کلمات زیرش رژه می‌روند. خدای من، درست مثل آن شب در هتل. صداشو بلند کن لوک، زود باش. همینطور که دارم نوار زیر عنوان خبر فوری را میخوانم، متیو هم اطلاعات کمی را که دارد با من در میان میگذارد. زیر نویس کارل پرستون را یکی از مظنون‌های قضیه گم شدن آن نابالارد معرفی میکند. زیر نویس دوم تأیید میکند که خیابان‌های اطراف یک بلوک آپارتمانی در اسپانیا توسط پلیس احاطه شده است. چند ساعت قبل صدای شلیک گلوله از آنجا شنیده شده. پلیس هم خودش را به سرعت به آنجا رسانده. وقتی صدای مهیبی شنیده می شود، تصویر از محل حادثه به داخل استودیو برمی‌گردد. آنجا یک مجری بلوند چند ورق کاغذ را مرتب می کند و دست راستش را روی گوشیش می گذارد. ما فعلا اطلاعات بیشتری نداریم. این چیزیست که هم مجری میگوید هم متیو. حالا صدای متیو توی گوشم در حال رقابت با صدای تلویزیون است.
اگه اطلاعات بیشتری به دست آوردم دوباره به زنگ میزنم. پلیس امیدوار بود که این موضوع رسانه‌ای نشه، اما همسایه‌ای که به پلیس زنگ زده بود بعدش به شبکه تلویزیونی محلی هم زنگ زد.
از او تشکر میکنم و صدایم را پایین تر میآورم تا مختصر حال بچهش را بپرسم. او میگوید چند ساعت دیگر به بیمارستان برمیگردد، اما اگر لازم شد میتوانم به او پیامک بزنم. و حالا من و لوک شوکه توی آشپزخانه ایستادیم و کلمه‌ای که چند لحظه پیش گفتم، یعنی بچه، بینمان معلق است و در همین حین مجری اطلاعاتی را که دارد اظهار میکند. او اذعان می‌دارد که فعلا همه چیز مبهم است، اما بر اساس قرائنی که تا کنون به دست آمده، پلیس به محل این بلوک آپارتمانی واقع در شهرک کوچکی حوالی 2 مایلی شهر ماربلا رفته است. یکی از اهالی تصویر مردی را که اخیراً پلیس بریتانیا منتشر کرده بود شناسایی کرده و به پلیس اسپانیا خبر داده است. او در واقع یکی از 2 مظنون اصلی پرونده آدم ربایی نوجوانی به نام آنا بالارد است که سال گذشته در لندن روبوده شده و شناسایی شده. حالا مجری پشت تلفن با خبرنگاری صحبت میکند. میگوید درست پشت نوار زرد پلیس در صحنه جرم ایستاده است. چرا تصویر زندش پخش میکنن؟ منظورم خبرنگار است. به لوک نگاه میکنم. چه تنوز دوربین نبردن اونجا؟ لوک روی صندلی کنار کانتر نشسته و کنترل تلویزیون هم هنوز دست اوست. اطلاعات بسیار زیادی توسط خبرنگار در گفتگو با نیروهای پلیس از تلویزیون پخش می شد. هنوز هم کلی پلیس آنجا بود، برخی مسلح و برخی. آن چیزی که دیده می شد فقط گله پلیس ها بود. اسلحه‌شان را نمی دیدم. همه جا پر از ون، عوامل تلویزیونی، چراغ‌های رنگارنگ، آژیر، نوار زرد. بعضی هایشان با کامیون آمده بودند. فکر میکنم همه تصور میکردند یک عملیات تروریستی است. پلیس هنوز هم ظاهراً نتوانسته نگاهش را از آنجا بردارد. این اتفاقها در رابطه با پرونده ناپدید شدن یک دختر نوجوان به نام آنا بالارد رخ داده است. با دیدن گزارش تلویزیون عضلات معده هم منقبض می شوند. لوک فوراً به طرف من برمی گردد. چشمهایش گشاد شدند و پلک بر هم نمی زند. دوست دارد بداند من فکر می کنم آیا این ماجراها درباره آناست؟ نمی دونم لوک. اگر درباره آناست چرا فرار نکرده؟ منظور لوک این بود که اگر او آناست و مردک اسیرش کرده، او می توانست فرار کند. چرا نکرده؟ هنگامی که طرف بعد از حبس کردن آنا سر کار می رفته. قلبم بیرحمانه توی سینه هم، سر انگشتانم و گردنم می تپد. انگار خونم ناگهان تصمیم گرفته به سرعت اعضای بدنم را بپیماید و در این لحظه می فهمم همیشه بدترین حالت را تصور کردم، این که آنا مرده است. هضم این احتمال جدید و غیر منتظره که او ممکن است زنده باشد برای قلبم دشوار است. من باید بشینم. لوک میگوید باید زودتر به بابا زنگ بزنیم و به او بگوییم که زودتر به خانه برگردد. اما من مخالفم. او سرش شلوغ است. لوک بدون توجه به حرف من تلفنش را از توی جیبش در میآورد و بین شماره تماس‌هایش دنبال اسم پدرش میگردد. بعد وقتی گوشی را جلوی گوشش میگیرد و ظاهرا منتظر پاسخ میماند، حالتش عوض میشود. ناگهان لوک با مکسی میگوید شاید آنا با کارل فرار کرده باشد. این فکر به ذهن خودم خطور نکرده بود. با شنیدنش اخ میکنم، نمیتوانم درکش کنم. بیش از حد برایم سنگین است. این قطعه از پازل سر جایش قرار نمیگیرد. شاید اصلا گم نشده، شاید این همه سرزنش و ملامت خود در طول سال فقط وقت تلف کردن بوده. شاید واقعیت این است که او از زندگیش در کارنوال متنفر بوده و از خانه فرار کرده باشد. اگر این باشد، من یک سال عمرم را به خودم بدهکار می شم.
CO2 پدر. هنری روی صندلی عقب ماشین پلیس می نشیند و به مناظر آشنایی که از پشت شیشه مات و تیره خود رو به چشمش می خورند خیره می شود. ایستگاه اتوبوس، یادمان جنگ که امروز یک دسته گل سفید تقدیمش شده است. هنری سعی می کند دلیلش را به یاد بیاورد. آیا امروز سالگرد آغاز جنگ است؟ نمی تواند چیزی به خاطر بیاورد. بعد زنی را با یک بارانی مشکی می‌بیند که مشغول هل دادن یکی از آن چرخ‌های خرید خنده‌دار است. چرخش به رنگ سبز و آبی شطرنجی است و یکی از چرخ‌هایش لغ می‌زند و برای همین چرخ مدام به سمت راست منحرف می‌شود. زن هر چند ثانیه یک بار باید گاری را به سمت چپ بکشد تا چرخش در مسیر درست قرار بگیرد. روی صندلی جلو گروهبان مشغول صحبت با تلفن خود است. شنیدن حرف‌های یک طرف فقط آدم را عصبی می‌کند. بدون شک اتفاق مهمی در جریان است، اما هنری هنوز می تواند از آن سر در بیاورد. چرا یک دفعه به او اجازه دادند برود؟
همیشه خواهش کنم یکی بهم بگه چی شده.
بالاخره گروهبان تلفن را قطع می کند و به سمت هنری بر می گردد، طوری که هنری می تواند یک طرف صورتش را ببیند.
فعلا نمی تونیم چیز زیادی بگیم آقای بالارد. یه عملیات پلیسی تو اسپانیا در رابطه با جستجوی دختر شما در جریانه.
اسپانیا؟ چرا اسپانیا؟ من نمیفهمم.
خب ما هم امیدوار بودیم رسانه هایی چی نفهمن، اما همه چیز ظاهرا لو رفته.
چی لو رفته؟
یه شاهد کارل پرستون رو با هویت جعلی شناسایی کرده، اون تو اسپانیا زندگی و کار میکنه. شاهد ظاهرا بازپخش برنامه سالگرد تلویزیونی دیده بود. پلیس محلی اسپانیا رفته اونو به نماینده از ما دستگیر کنه. برنامه این بوده که یه نفر از تیم ما بره اونجا. همکاری با پلیس‌های خارجی گاهی وقتا میتونه خیلی پیچیده باشه. یه پروتکل‌های مخصوصی داره که خیلی نمیشه ازش استقبال کرد. کلاً سخته. باید با احتیاط رفت جلو.
بعدش چی شد؟ درباره آنا چی میگه؟
بازرس خود جواب میدهد.
ظاهرا ما هرچی توضیح بدیم شما باز سوال میکنی، نه؟
خب واقعا به مرگ نمیدین؟
همه چی از کنترل خارج شده. اون در برابر پلیس مقاومت کرده. ما یه وضعیت زنده داریم.
وضعیت زنده دیگه چه کوفتیه؟
یعنی اخبار داره مستقیم نشونش میده آقای بالارد. کتی پیش همسر شماست. وقتی برسونیمتون خونه میتونید در جریان تازه ترین اتفاقات قرار بگیرید. شاید اونا بیشتر از ما بدونن.
آنا چی؟ کسی چیزی درباره آنا میگه؟
متاسفم آقای بالارد، ما چیز بیشتری نمیدونیم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب. پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.